ایمنی و مقابله با بحران به ما ارائه بکنن. اما اینجا یه سوال مطرح میشه، رسانه‌ها چه اطلاعاتی رو باید در اختیار ما قرار بدن؟ اول از همه رسانه‌ها باید به ما بگن که چه اتفاقی افتاده، کجا و چه زمانی و چه چیزی رخ داده. رسانه‌ها باید به ما هشدار بدن که چه خطراتی ممکنه ما رو در معرض تهدید قرار بده. بعد آگاهی ما رو نسبت به وقایع افزایش بدن. بعد به ما بگن که چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی رو انجام ندیم. مثلا اگر زلزله رخ داده، رسانه باید به ما بگه که چجوری خودمون رو از خطر آوار دور بکنیم، یا اگر سیل اومده ما باید خودمون رو چگونه به مناطق امن برسونیم. البته دقت بکنیم که اطلاع رسانی در مواقع بحرانی همیشه آسون نیست. گاهی اوقات اطلاعات ناقص یا اشتباه منتشر میشه و این دست اطلاعات میتونه باعث ایجاد وحشت و سردرگمی در ما و دیگران بشه. گاهی هم به واسطه قطع راه‌های انتقال اطلاعات، عملاً زیرساخت فنی برای تبادل اخبار و اطلاعات وجود نداره و در چنین شرایطی بهترین و مؤثرترین رسانه تنها رادیو هست که میتونه به ما در دریافت اخبار و اطلاعات کمک بکنه. دقت بکنیم که همیشه در خونه خودمون، در خودروی خودمون یه رادیوی همراه داشته باشیم و چند تا باتری، چرا که به ما کمک میکنه که در شرایطی که تمام زیرساخت‌ها آسیب دیدن و نه اینترنتی هست نه شبکه تلویزیونی در دسترس هست، ما بتونیم به واسطه رادیو به آخرین اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم. اما فرای این مسئله بعد به این نکته هم توجه بکنیم که وقتی از سایر رسانه‌های غیر رسمی ما سعی می‌کنیم به اخبار اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم، باید حتما اخبار رو راستی آزمایی بکنیم، سعی بکنیم ببینیم این اخباری که داره منتشر میشه در منابع معتبرتر هم نقل میشه یا خیر. اما نکته دوم این که سعی کنیم به خانواده خودمون، به دوستان خودمون آرامش بدیم. هیچ وقت تلاش نکنیم که تولید تنش روانی داشته باشیم.
دوستان شنونده، تشکر میکنم. بخشی رو به اتفاق هم شنیدیم، اما همچنان در خدمت شما این با موضوع پزشکی مجازی و مقوله سایبرکندریا یا خود بیمار پنداری. این بار گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر علی پاشا میسمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران. آقای دکتر میسمی سلام عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه چون در خدمتون.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر، راجع به سایبرکندریا صحبت میکنیم که نشان دهنده نگرانی افراطی برخی از افراد درباره سلامتیشون هست و اقدام میکنن به جستجوی افراطی در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی و در نهایت احساس میکنن راجع به آنچه که به عنوان یک بیماری مطالعه کردن در خودشون وجود داره. و همین مسئله باعث میشه که هم به خودشون هم اطرافیان آسیب‌هایی رو وارد کنن و منجر میشه که حتی مراجعات بیموردی هم به پزشک داشته باشن. اما از منظر پزشکی اجتماعی این موضوع چقدر میتونه خیلی بغرنج باشه، یا اینکه نه یک پدیده است که به هر حال وجود داره، گذری، فردی در یک مقطعی دوچارش میشه و بعد دیگه خود به خود رها میشه و از اون شرایط و از اون تفکرات دور میشه؟
ببینید، این پدیده ایست که الان ما به طور معمول و غالب به عنوان سندروم حتی دانشجویان پزشکی هم اون رو به طور معمول توی دانشجویان پزشکی مواجه میشیم، چون مطالب مربوط به بیماری های مختلف رو خیلی دقیق مرور میکنن، علائم و نشانه هایی که مربوط به هر کدوم از بیماری ها هست رو هم مرور میکنن و این میتونه که منجر به این بشه که احساس کنن که ممکنه که مبتلا به اون بیماری باشن. و خب از اونجایی که بین در حقیقت بیماری های مختلف از نظر علائم و نشانه ها میتونه که همپوشانی وجود داشته باشه و طیفی از علائم و نشانه ها ممکنه که به صورت خفیف در افراد که مبتلا هم نیستند وجود داشته باشه، این در حقیقت تصور در ذهن فرد شکل میگیره که خب ممکنه که این بیماری رو داشته باشه و در موارد خاصی ممکنه که مثلا افراد حتی فکر کنن که چندین بیماری مختلف رو بهش مبتلا هستن و حتی اقدام به بررسی برای تشخیص احتمالی هم بکنن. در مواردی حتی این اطلاعات میتونه منجر به تشخیص زود هنگام بیماری بشه در مورد افراد. بنابراین صرف این که ما بخوایم که در نظر بگیریم که اطلاع پیدا کردن از علائم و نشانه های بیماری ها چه حالا توی فضای مجازی چه به شکل دیگری میتونه که فقط نتایج منفی داشته باشه، خب واقعا اینطور نیست و میتونه که بعضا جنبه‌های مثبت هم داشته باشه.
بله،
اما در مواردی که کثیری افراد خب به دنبال این که حالا مراجعه‌ای دارن یا در طول زمان میبینن که اون علائم و نشانه ها رو به بهبود هست و با دیگر علائم و نشانه هایی که انتظار داره که تایید بشه همراه نیست، خب این در حقیقت دغدغه فکریشون از بین میره و کمتر توجه میکنن نسبت به اون موضوعی که وجود داره. ولی در مورد درصد کمی از افرادی هستن که معمولا حساسیت بیشتری دارن و ممکنه که تفکرات وسواس گونه هم در مورد اون افراد هر موضوعات دیگه هم وجود داشته باشه، این اتفاق میفته که خیلی درگیر میشن با اون علائم و نشانه هایی که ممکنه که به طور طبیعی هم در افراد معمول رخ بده، مراجعات مکرر هم ممکنه که داشته باشن. به طبع ممکنه که پزشکان برای اینکه بتونن که این افراد رو قانع کنن درخواست های مختلفی رو از اقدامات تشخیصی براشون انجام بدن و علارغم اینکه اون نتایج هم منفی میشه، ممکنه که باز هم هنوز احساس بکنن که خب نه لازمه که این کار رو ادامه بدن. در موارد نادری معمولا منجر به این میشه که به واسطه افراطی که تو این روند اتفاق میفته، افراد ممکنه که برای خودشون یا اطرافیان در حقیقت زحمت و آسیب رو هم به همراه داشته باشن.
ولی من با شما موافقم آقای دکتر، این که صرفا ما بگیم که جستجو در شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی راجع به یک بیماری و کسب اطلاعات منجر به سایبرکندریا یا خود بیمار پنداری میشه، واقعا اینطور نیست. خیلی از افراد در پی همین مطالعه و جستجو متوجه شدن که خود نکرده دارن به یک بیماری مبتلا میشن و همین اطلاعات زودهنگام منجر شده که برسن به مرحله پیشگیری. از این جنبه هم خیلی ممنونم که شما به موضوع نگاه کردین. اما در خصوص افرادی که به صورت افراط‌گونه دچار این حالت میشن، آیا دارو درمانی هم میتونه جواب بده یا راه‌های درمان به صورت همون خدمات و مشاوره‌های روانشناختی و روانشناسی تجویز میشه؟
اگر که موارد خب خیلی شدید باشه و در حقیقت با عملکرد فرد اختلال ایجاد بکنه، ممکنه که طبق تشخیص روانپزشکان نیازمند به این باشه که در حقیقت دارو درمانی هم در افراد انجام بشه، ولی اغلب موارد با تمرین‌های روانشناختی که وجود داره و مشاوره‌هایی که اتفاق می‌افته میتونه که این مشکل برطرف بشه. ولی خب اگر اون موارد خاص نادر شدید رو بخوایم در نظر بگیریم، توصیه به این هست که حتما با در حقیقت روانپزشک یک مشورت و مشاوره‌ای وجود داشته باشه. اغلب موارد هم پزشکان بالینی که در گروه روانپزشکان نیستن، اگر که به این موارد برخورد بکنن، سعی میکنن که بیماران رو ارجاع بدن که بتونن که این مشکلی که از نظر ذهنی ایجاد میشه که یک دغدغه فکری است، این دغدغه فکری میتونه در حقیقت مشکلات رو برای فرد به صورت غیر واقعی تصورش رو ایجاد بکنه، اونها هم بتونه که برطرف بشه و کنترل بشه و اگر نیاز به مصرف دارو هم باشه بتونه که تجویز بشه.
اینجا منظور از دارو همون داروهای ضد استراب و ضد افسردگی باید باشه دیگه؟
حالا اختصاصا نخواهیم که نام ببریم، ممکنه که از همین گروه ها هم لازم باشه، ولی خب چون اغلب این وسواس فکری میتونه که با وسواس های در حقیقت رفتاری هم همراه باشه و جنبه های دیگری رو هم در زندگی این افراد در حقیقت درگیر کرده باشه، خب ممکنه که لازم باشه که ترکیبی از داروها یا برخی از داروها براشون تجویز بشه که این حتما باید تحت نظر پزشک انجام بشه که اون همکار روانپزشک با در نظر گرفتن همه جنبه‌ها بتونن مناسب‌ترین دارو رو براشون تجویز کنن. همونطور که عرض شد، این اون موارد خیلی خاصی است که اشاره فرمودید در ابتدا که ممکن هست که افراد در بررسی‌های مکرر به منظور اینکه نگران هستن که در حقیقت به بیماری خاصی مبتلا هستن، میتونه که منجر به آسیب جسمی و اختلال در عملکرد فرد در حقیقت بشه.
درسته. شنوندگان گرامی، شما افق روشن رو میشنوید. موضوع ما پزشکی مجازی و کارشناس میهمان ما آقای دکتر علی پاشا میسمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران. خب آقای دکتر، یک اشاره داشتیم به مراحل درمان افراد مبتلا به اختلال یا سندرم خودبیمارپنداری ناشی از جستجوی افراطی در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت. خب یک مرحله از این روش درمانی میتونه روان درمانی باشه که اصولا میگن تحواره درمانی یا رفتار درمانی شناختی یا CBT میتونه یکی از روش‌های مناسب باشه که در این مرحله خب روانشناس تلاش میکنه که اون باورهای نادرست که در ذهن فرد شکل گرفته از بیمار دور کنه. اینم خب مستلزم جلسات مداوم و حضور در اتاق درمان هست. ولی میخوایم بدونیم که به طور عام در سطح جامعه چرا این وضعیت شکل میگیره؟ گرچه ما در گفتگو که با آقای دکتر حسنی ابهریان داشتیم، ایشون فرمودن که این اختلال و سندروم بیشتر در افرادی شکل میگیره که دچار رفتارهای وسواسگونه هستن یا جز افراد مضطربی هستن، یعنی دچار اختلال اضطراب هستن و مدام مضطربن و همین اضطراب باعث میشه که برن به سمت اینترنت و جستجوی افراطی و در نهایت احساس کنن هر آنچه که مطالعه میکنن خود آنها هستن و اگر این بیماری که راجبش دارن میخونن خدای نکرده به زودی خودشون مبتلا میشن. خب به طور کلی آیا شبکه‌های اجتماعی منجر به این پدیده میشن یا نه؟ اگر این شبکه اجتماعی هم نبود چنین اختلالی بود؟
ببینید، خب در گروهی از افراد که اینها فراوانیشون زیاد نیست، بدون وجود شبکه‌های اجتماعی هم ممکنه که این جستجو رو در حقیقت به صورت فعال تصمیم بگیرن که انجام بدن و دنبالش باشن و حتی بدون وجود شبکه‌های اجتماعی یا دسترسی به اینترنت هم در زمان‌های گذشته افرادی بودن که همین که مثلا از آشنایان، دوستان یا افراد نزدیک خودشون کسی رو دیدن که به بیماری مبتلا شده یا در کتابی حتی رمان یا داستانی
یا شنیدن یک برنامه رادیویی تلویزیونی
موارد دیگه هم مشابه این که شما فرمودین وجود داشته باشه، این در حقیقت جستجوی وسواس‌گونه و پیگیری مکرر برایشون اتفاق میفته. ولی حقیقتا محیط‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی با توجه به تأثیری که میتونن روی جامعه داشته باشن، این اثر القایی خودشون رو مثل خیلی از موضوعات دیگری که در مورد رفتارهای جمعی اتفاق میفته میتونن که اعمال کنن. و خب مثلا ما شاهد هستیم که برخی از تغییرات خلقی طبیعی که ممکنه که در هر فردی اتفاق بیفته و این نشون دهنده بیماری نیست مگر اینکه به صورت طولانی مکرر و با اختلال عملکرد فرد همراه باشه، اینها رو با در شبکه‌های اجتماعی براش تشخیص‌هایی رو مطرح می‌کنن و برچسب گذاری های اتفاق میفته و شما میبینید که یک فراوانی کاذب و قابل توجهی از اون موارد مراجعه میکنن به پزشکان یا مراکز خاصی که وجود داره، حتی در برخی از موارد با هدف اثر القایی که در حقیقت بتونن که جذب مراجعین رو به برخی از مراکز
بیشتر کنن
باشن، ممکنه که این موضوع اتفاق بیفته و رخ بده. یکی از نکات مهمی که ما در هر جامعه باید اون رو پیگیری کنیم بحث سواد سلامت هست، که خب این هر منبع اطلاعاتی که ما ممکنه که باش مواجه بشیم و اطلاعاتی رو در مورد بیماری‌های مختلف ارائه بکنه، ما در سواد سلامت انتظار داریم که مخاطبین بتونن که اون رو نقد کنن، صحت و اعتبارش رو بسنجن و اینکه چقدر ممکنه که واقعی و یا چقدر ممکنه که به طور کاذب تقویت شده اون رو مطالب رو در
نظر
گرفته باشن، این رو تشخیص بدن و از اون تاثیرپذیری کمتری داشته باشن یا اون تاثیرپذیری رو بتونن که مدیریت کنن. مسئولیت رسانه‌ها رو در
نظر میگیرن،
نشون میده که بتونن تو این حوزه اطلاعات صحیح رو ارائه بکنن و بتونن که جامعه رو در مسیر درست و اون سودی که میتونه که این اطلاع رسانی ها برای جامعه داشته باشه قرار بدن.
بنابراین تبلیغات محصولات ضد سلامت و روش های درمانی غیر علمی هم میتونه منجر به پدیده سایبرکندریا یا خودبیمارپنداری بشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر پاشامه سمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران. درود بر شما که با ما همراه بودین در افق روشن رادیو سلامت. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز و اما کلام پایانی این برنامه: برای پیشگیری از ابتلا به پدیده سایبرکندریا یا خود بیمار پنداری باید چند کار رو انجام بدیم؟ از جمله افزایش سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دیجیتال، استفاده آگاهانه از منابع پزشکی برخط و تقویت مهارت‌های مقابله با استراب و نگرانی. امیدوارم که هیچ کدوم از ما به این پدیده و سندروم مبتلا نشیم. لحظات خوبی داشته باشیم و خداحافظ. رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
این شون سردیارون با تو نام ای خاک ایران، این شون سردیارون ای وجاق گرم و پرتش، دوشن آمنده به دورون من دلت جای دلیرون، خویه و شولیز شیرون من این شون سردیارون با تو نام ای خاک ایران، این شون سردیارون ای وجاق گرم و پرتش، دوشن آمنده به دوران
خاک ایران، با تو نام ای خاک ایران،
ای نشون سردیارون با تو نام ای خاک ایران، ای نشون سردیارون ای وجاق گرم و پرتش، دوشن آمنده به دورون
من دلت جای دلیرون، خویه و شولیز شیرون and زمیانگارون ای خومت مواد لجو شام سازه و اسمی رساره سر بلند چی سال آزاد دیر منه در سایانش تشمن سینه سیابش سی تو و عشق تو بیده سی تو جونو میزنه تر
با تو نمی خاک ایران.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی یعنی سیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
ساحل آرامش،
سلام عرض میکنم خدمت همه دستاندرکاران رادیو سرود سلامت. علیرضا بدیع هستم و شنونده هایی که احتمالا شاید اگر تماس من پخش بشه صدای منو بشنوه. من میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که خیلی موقعها اتفاقا منو آزار میده. موضوع اینه که یکی از دوستان من هست که وقتی ما با هم داریم صحبت میکنیم وقتی با هم ارتباط برقرار میکنیم تو کل رفاقتمون همیشه هیچ مهلتی به من نمیده که من هم با اون حرف بزنم. راستش خیلی آدم های این مدلی دور و برم هست، اما یکی از دوستان واقعا دیگه شرایط رو برای من سخت کرده. شما فرض کنید ما موقع نهار خب گاهی وقت آدم ها با هم گپ میزنن، این دوست خوب من اینقدر یه طرفه حرف میزنه، اینقدر یه تنه حرف میزنه که اصلا وقت نمیده منم در مورد مطلبی که مطرحه، حالا هم موضوع کاریه، موضوع خانوادگیه، سرگرمیه، هستی منم نظر بدم. یعنی اصلا نظر من شنیده نمیشه. این که میدونم مثلا فرض کنید مثل تلویزیون میاد فقط اون صحبت میکنه، حرف میزنه و هیچ وقت نظر من رو نمیشنوه. دوست من باعث میشه که نه تنها دوستی هیچ وقت عمیق نشه، کمون که من تو این رابطه رفاقتمون فرض هم بشم، بخاطر اینکه به نظر من رفاقت یه موضوع دو طرفه است، یه موضوع دو طرفه، هم باید حرفهای دوستم رو بشنوم حتما و حتی اون باید حرفهای من رو بشنوم، ولی اون طرف کنه وقتی اینجوری برخورد میشه کم کم دوستیه میرن میشه، رابطه ها از بین میره. میدونید مثل حالا شما الان با رادیو تماس گرفتن مثل برنامه های رادیویی که فقط حرف بزنن و هیچ وقت مخاطب ارتباط نکنم، همین الان که من به شما در واقع تونستم ارتباط برقرار کنم زنگ بزنم تا صدای من هم میشنوید. برنامه موفقی که دو طرفه باشه، رفاقت هم رفاقتی خوبه که دو طرفه باشه، هر دو هست حتی هم دیگر رو بشنون، شاید یه موقع من بتونم به دو هر کم کمک بکنم. دوست خوبم خیلی ممنون از تلاش و زحمات همه دستان در کانال رادیو سلامت، ممنون از برنامه خوبتون و امیدوارم که تماس منو پخش کنید.
عزیزان من عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. واقعا جای تأسفه، منم شنیدم، شما هم شنیدید، اینکه
گفتگو کاملا یک طرفه است و اصلا دیگه اسمشو گفتگو نمیذاریم ما. وقتی که یک طرفه باشه دیگه گفت وجود داره، گویی وجود نداره. پس بنابراین اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم گفتگو. ولی حالا دوست عزیزی که عنوان کردن که اصلا مهلت حرف زدن به من نمیدن طرف مقابلم و اصلا من همه صحبتام همه حرفام تو دلم مونده، خب بله واقعا مهمه. مگه میشه ما وقتی اسم این رابطه رو گذاشتیم یک رابطه دو طرفه و گفتگو، یعنی دو تا آدم داره که گفتگو داره انجام میشه، چطور میشه یک نفر به خودش حق میده از اول شروع کنه به حرف زدن، حتی در یک موضوع بسیار بسیار مهم زندگی شروع کنه به حرف زدن تا آخر که اصلا کسی متوجه قضایایش نشه؟ این رو ما به هیچ عنوان نمیگیم گفتگو و بسیار کار اشتباه و غلطیه. ما باید یک کار درست رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حرفی رو از طرف مقابلمون میشنویم فرصت پیدا کنیم اصلا پاسخ بدیم. ما اصلا یک سری قوانین رو در کجا داریم؟ در گفتگو داریم. یعنی اینکه باید دو نفر اگر مشکلاتی داشتن با هم یا دارن در حالا یه دفتری داشته باشن بنویسن 1 2 3 4 این مشکل من بوده، این مسئله از همسرم من ناراحت کرده، این طور شده اون طور شده، و بعد از اینکه در یک جایی که قرار با هم گفتگو بکنن با هم قرار بگیرن و از ابتدا خب شما 1 ربع حرف میزنید، من 1 ربع حرف میزنم، شما 1 ربع که گفتید اگر قرار من پاسخی بدم یا عذرخواهی بشه یا توضیحی بدم من انجام میدم، بعد از 1 ربع حالا من صحبت میکنم، شما باز فرصت داری برای اینکه توضیح کنی یا هر مسئله ای که هست. این یک واقعیته که در گفتگو اینها مسئله اساسیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو بشین فقط من حرف میزنم. حتی ما یکی دیگه از قوانینی رو که در گفتگو داریم اینه که اگر یک نفر در گفتگو عصبانی شد و نتونست خودشو کنترل کنه حتما جلوی اون گفتگو رو بگیریم. یعنی بهش میگیم اعلام تنفس، یک اعلام تنفس بدیم، بگیم باشه هر موقع آمادگی داشتی با هم ادامه خواهیم داد. ولی در اون شرایط منفی هیچگاه این کار رو نکنید، به خاطر اینکه مشکل ساز میشه. حالا وقتی که ما میگیم این قوانین گفتگوه، اگر کسی قانون رو رعایت نمیکنه یعنی آدم قانون شکنه یا آدم خودخواهیه که اصلا زیر بار قانون نمیره، یا اینکه فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه که بدون اینکه قانون رو رعایت کنه داره پیش میره، یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما وقتی که طرف مقابلتون نمیتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نسبت به شما اعتراضی بکنه، نسبت به شما واکنشی نشون بده، آیا همینطور باقی میمونه یا اینکه نه یک جایی او هم دیگه اصلا کنترل احساسات و هیجاناتش رو نداره و ممکنه واکنش‌های بسیار شدیدی رو به شما ابراز بکنه؟ پس بنابراین لطفاً سعی کنید اگر قرار گفتگوی انجام بدید قوانین گفتگو رو به راحتی میتونید رعایت بکنید. حتما نیاز نیست به اینکه ما کتاب بگیریم بخونیم. شما میتونید خودتون یه ارزیابی رو خودتون داشته باشید. مثلا موقعی که گفتگو میشه همسر من بیشتر صحبت میکنه یا من بیشتر صحبت میکنم، یا خواهر یا برادر، تفاوت نمیکنه. اصلا مهلت میدم به طرف مقابلم یا مهلت نمیدم. ببینید اگر ما یک نتیجه میخوایم پس باید به طرف مقابلمونم اصلا این اجازه و این فرصت رو بدیم، فرصت دفاع از خود بدیم. ما که نمیتونیم یک طرفه بیایم جلو ببریم و بدوزیم و تمومش کنیم، نه، بلکه باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، اگر حتی فرصت نیست یک فرصتی ایجاد بکنیم که او هم بتونه صحبتهای خودشو بکنه. حتی ما میگیم یک هنر واقعا برای اینکه یک پدر مادر بتونن از فرزند نوجوانشون در حقیقت وقتی گفتگو میکنن صحبتهایی رو بشنون. چرا ما نمیخوایم گفتگو رو به سمتی ببریم که اسمش روشه، یعنی همون گفتگو باشه؟ من به عنوان یک مادر فقط نصیحت میکنم، دستامو تکون میدم، آیا این نتیجه بخشه؟ خیر، هرگز نمیتونه نتیجه بخش باشه، چون من دارم میگم قانون یعنی این یعنی اون، اگر این کارو بکنی وای به حالت، فلان اینطور اونطور، دقیقا دارم کاری میکنم که دفعه دیگه فرد، اون فردی که حالا مقابل این قضیه هست، واقعا ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه، بس اصلا دیگه وارد گفتگو نشه. بعد میشینید میگید که چرا با من گفتگو نمی کنه؟ خب حتما دلیلشو در خودتون پیدا بکنید. خب عزیزان، برسیم به این تکلیفی که باید انجام بدید. سعی کنید امروز برای خودتون یا امشب برنامه ای رو بریزید که بتونید این مهارت گفتگو رو اول بخونید راجبش، بعد اینکه زمان بندیش رو برای خودتون در بیارید. یک روب منم، یک روب طرف مقابلم. وقتی طرف مقابلم داره صحبت میکنه، هم باید تمرکز داشته باشم، هم باید گوش بکنم، ضمن اینکه نتیجه آخری که از این گفتگو گرفته میشه باید اعلام بکنید بین همدیگه. میتونید از اعضای نزدیک خانوادتون شروع کنید تمرین رو تا انشالله موفق بشید. خدا نگهدار شما.